میانات هیچ مسئله ای نداره، مشتاقم هست.
خب عرضه شده آیت بیانیان مستمر هم بوده دیگه، درسته؟
بنده با سند
نمیدونم مستمر هم بوده دیگه، درسته؟
و اون وقت شنوندگان ما باید قضاوت کنن که تمام حرفای مدیر عامل بورس انرژی اون وقت قابل قضاوته. خب. چون میگه ما عرضه نکردیم، من با سند با اطلاعی عرضه میگم که ثابت کردم.
آقای تبیانیان ببینید، میفرمایید عرضه کردید و بورس انرژی چون اون مکانیزم
پیش بر آقای
من راسخ جانم بخیر
آقای راسخ ماهی 6 میلیون به صورت ماهانه و منظم
دست کم 98 اینجوری بوده
همه بدونن ماهی شد. ولی مشتری که بخواد نفت بخره، مشتریه که باید واسهش اون ترتیبات و بستر نرزه گشه. این سایت بورس انرژی من خواهش میکنم شنوندگان عزیز ببینن امشب از سایت دانشگاه ها سطحش پایین تر، یعنی سایت های بسیار یعنی در حد بورس حتی نیستش. حالا یه نگاهی این دیگه در دسترس دیگه،
بله.
بورس انرژی رو سرچ بکنید سایتش رو ببینید،
بله.
بعد مشتریای بین‌المللی آقای چیزی میگن مشتری بنو ببین اطلاعیه ارزه انگلیسی سایت نداره، این سایت اطلاعیه ارزه انگلیسی نداره، فقط اطلاعیه ارزه فارسی در اختیارش قرار میدن. بعد اینا انتظار دارن که مشتری که میخواد نفت خام بخره اینقدر شیفته بورس انرژی باشه که هم ریال داخل کشور داشته باشه، هم تمایل پرداخت ارزی نداشته باشه، هم زبون فارسی هم بره یاد بگیره که بره تو بورس آقایون نفت خام بخره.
بله فرمایشون تموم شده تبیانیان.
بله بله.
ببین آقای تبیانیان عرضه شده، حالا 98 رو بگیم ببنید. که ظاهرا با آقای نقوی ما خدمت شما خواهم رسید.
خب چون داره
نمیدونم
من اینهایی به من میشه.
نمیدونم شما پاسخ میدید. تا زمانی که توضیح ندید ما از آقای تبیانیان خداحافظی نخواهیم کرد. یه تعامل بفهمید آقای نقوی عزیز. ببینید آقای تبیانیان عرضه شده سال 98 مستمر هم بوده، اما به این دلایلی که شما گفتید، یکیش پیش پرداخت ارزی که ایشون میفرمایند نکته فرعی است، یکی اینکه سایت نسخه انگلیسی نداره، یعنی این دو تا دلیل رو آوردید دیگه، به این دو دلیل اتفاق نیفتاده. آقای نقوی میفهمند که عرضه نکردید و اگر عرضه مستمر بود این پیش پرداخت ارزی هم که موضوع فرعی است ایجاد میشد، درسته؟ آقای تبین اینا که قبول دارید دیگه.
ببینید من سایتم این آدرسم بدم، سایت شرکت ملی نفت ایران bourse.nio.ir.
بسیار خوب.
تمام عرضه های ما از سال 97 با اطلاع عرضه، با زمان بندی، با نرخ، با قیمت، با
عرضه شده، اما به این دو دلیل فروش نرفته، درسته آقای اعتبار؟
بله این دو دلیل خوب. و عرضم این که واقعا اینم من اینم یه چیزم گفتم گردن بورس انرژی نیست، این من صادقانه گفتم اولشم، معاملات نفت خام در شرایط تحریمی معاملات سختیه.
بسیار.
من انتظار نداشتم مثل گازوی نفت خام بورس انرژی معامله بشه،
بله.
ولی حداقل این انتظار رو داشتم که این موانع سطح پایین برطرف بشه.
البته آقای نقوی گفتن که ما بازوی وزارت نفتیم در جهت منافع ملی و میخواستیم که این کارو بکنیم، اما همراهی نشد. آقای نقوی توضیحاتتون بفهمید، ما بعد از حضور آقای تبیانی خداحافظی کنیم.
اولا عرضه ریالی نیست، عرضه ارزیه. خب. بنا به مصوبه بانک مرکزی کلیه صادرات کشور باید به صورت ارزی باشه. مثلا ارزی سال گذشته ما 4 میلیارد دلار از اینکه صادراتیمون صادرات انجام دادیم.
بله.
ناز شرکت‌های مختلف.
بله.
تمامی شرکت‌ها هم ارزششون برگشته و نهادهای نظارتی هم چک کردن کل فرایند کار.
درسته.
پس اگر در فرایند ایرادی وجود داشت، حداقل نهادهای نظارتی رو می‌دیدن. این یک. دو، راجع به عرضه منظم و مستمر، ببینید یه زمانی از شما یک ماه عرضه می‌ذارین، یعنی 6 ماه دیگه عرضه می‌ذارین. این که نشد نه عرضه منظم نه مستمر.
بله.
یک، دو، شما بیرون از بورس به ایس قیمت دارین به یه مشتری میفروشین، توی بله. بورس میان به قیمت دیگه میفروشین، خب طبیعی مشتری نمیاد تو بورس. خب
یعنی مثلا بالاتر میفروشی؟
بله.
خب مگه کشف قیمت نباید اتفاق بیفته آقای نقوی؟
خب همین، ببینید شما به مشتری که میاد میگید آقا تو بورس نخر، مثال میزنم.
بله.
خب
یعنی ببخشید آقای نقوی، تو بورس نخر ما به تو ارزون تر میدیم، منظور به این معنا؟
ببینید ما که نمیدونیم خارج از بورس چه خیلی
نه بالاخره میشه حدس زد دیگه آقای نقوی،
اما ما این رو ببینید من نمیتونم قضاوت کنم.
نه قضاوت نمیکنیم، از کردن میشه حدس زد
داره معامله میشه.
خب
آقای تبیانیان یه زمانی تو رسانه ها خیلی صحبت میکرد و اصطلاح اتاق تاریک بازار رو ایشون برد.
بله.
درباره وزارت نفت.
خب من
خب ولی من کاری ندارم، من هیچ وقت از این اصطلاح استفاده نمی کنم، من از شخصی قبول ندارم.
بله.
ولی من مسئله ای دارم، مسئله من اینه ما نمیدونیم اون وقت چه قیمتی فروش میده، چون اصلا کسی نمیدونه. خب
به
شرایط خاص خودش داره فروش میده، ولی این وقت تو بورس ما میگیم اگر میخواین موفق بشین به هر قیمتی که دارین بفروشین این بر بفروشین. اون موقع اگر مشتری نیومد حرف باید باشه. خب ببینید در شرایط برابری که مشتری میاد بعدش هم عرضه منظم هم تو گفتم من باز فارغ از نفت خام روی میانات روی نفت کوره و روی گازوئیل امسال بله منم قبول دارم ما گازوئیل مصرف داخلیمون رفته بالا. سال گذشته چی؟ ما چندین بار با مدیر عامل وقت ملی نفت مکاتبه کردیم، رو نفت کوره مکاتبه کردیم.
بله.
من خدمت خود آقای مهندس زنگنه رسیدم به ایشون هم گفتم. خب؟
بله بله.
به صورت حضوری هم ما اینو گفتیم.
درسته.
این که ما یک بازوی شفاف باشه که تنوع بخشی بشه. ببینید ما بحث تنوع بخشی به فروش که میگیم یعنی تجار زیاد کنیم.
بله.
خب تجار زیاد خودشون میتونن سازوکارهای فروش رو داشته باشن. انواع استانداردهای فروش داریم تو بورس.
بله.
انواع قراردادها رو داریم.
آقای نقوی یه گپی این وسط وجوده، ما چون میخوام از آقای تبیانیان خداحافظی بکنیم، آقای بیگی‌نژاد، آقای دکتر بیگی‌نژاد از اعضای محترم کمیسیون انرژی هم رو خط ارتباطی است که من همینجا بهشون سلام میکنم، میخوام این گپ رو یه مقدار باز کنیم برای مخاطب به لحاظ فنی. ایشون میگن عرضه صورت گرفته، تو سایت مراجعه کنید هست. من حقیقتش الان اینترنت داخل استودیو در اختیارم نیست که اینو سرچ بکنم و ببینم این عرضه به چه معنی است. آیا عرضه کردن در بورس کارو تمام میکنه؟ یعنی شما به عنوان یک مدیر عامل بورس انرژی
من قبول وقتی... دارم.
نه نه نه.
صرف یک عرضه
نمیدونم. میگه آقا ما عرضه کردیم. میگه ما عرضه کردیم. به این دو دلیل فروش نرم یا تو شرایط تحریمی کار سختی است. حالا تو شرایط تحریمی شما گفتید آقا مشتریان ما مخفی میمونه اسمشون یا هویتشون، اما اینکه حالا مکانیزم پیش پرداخت وجود نداره یا به هر دلیل دیگه این اتفاق نیفتاده، حالا واقعا عرضه شده در بورس و به این دلیل که شما فکر کردید ممکنه مستمر نباشه اینو عرضه نکردید یا به مشتری معرفی نکردید، این بود آقای نقوی؟
ما که به نواد به مشتری رو معرفی کنیم.
بالاخره این باید کشف قیمت بشه دیگه.
اجازه بدید. مشتری زمانی اطمینان حاصل پیدا میکنه که اون یک عرضه داره استمرار پیدا میکنه.
خب. ها یعنی مشتری نیومده. پس قبول دارید که عرضه صورت گرفته.
چرا؟ نه خیر. عرضه مستمر صورت نگرفته. یک سال 98 بودم تو مصوبه بودجه بوده.
خب. مستمر بوده یا نبوده؟
الزام بودجه بوده. الزام بودجه.
نه مستمر بوده یا نبوده؟
حجم کامل بودجه رو انجام ندادم.
آخه سال 99 هم آقای تبیانی میگه ما عرضه کردیم.
ببینید سایت ما که شفاف هست. امسال
هم از سایت شما دارن آدرس میدن آقای نقوی.
عرضه منظم و مستمر. عرضه منظم و مستمر یعنی که حداقل ماهی یک بار عرضه اتفاق افتاده باشه.
ماهی یک بار عرضه اتفاق افتاده آقای تبیانیان؟
ماهی یک بار 4 میلیون بشکه نفت خام، 2 میلیون بشکه میانات گازیچه 98 و 99 به صورت ماهانه و مستمر. من حاضرم همین امسال
12 بار در سال 98، 12 بار در سال 99.
آقای راسخ من بس. چرا الکی شرط بندی بکنید؟ من حاضرم شما یه برنامه بعد، من امشب حاضرم اسناد اطلاعی ارزمو برای شما میفرستم.
بله
دیگه واضحه دیگه، این که خیلی چیز پیچیده نیست.
بسیار خوب.
در مورد 4 میلیارد دلار هم که فرمودن آقای نقوی، 4 میلیارد دلار معاملاتی در بورس انجام شده، چند دلار مکانیزم تو اتاق پایه پای تسبی ارزی شده؟ همش خارج از پایه پای تسبی ارزی شده. یعنی خود خریدار رفته به فروشنده پول داده داخل اتاق پایه پای بورس،
ما تو شرایط خاص
دلار جابجا نشده.
این یک بهانه.
در مورد شرایط خاص تحریم گفتن ما بیرون میدیم، البته
شما حتی نمیتونید،
میتونن در واقع بعدا ازش دفاع کنن در واقع ما اگر علیهشون این اتهام مطرح شد. ولی همون نهاد نظارتی که بر ایشون نظارت داره، نهاد نظارتی 3 تا نهاد نظارتی شرکت نفت داره.
بله.
من اگر این کارو انجام بدم خودم در معرض اتهام قرار میگیرم که داخل بورس دارم گرون میفروشم، بیرون بورس دارم به مشتری خاص با قیمت. من حاضر نیستم به عنوان یک کارشناس به خاطر اینکه مثلا به بورس اعتقاد ندارم کل کارم و زندگیمو زیر سوال ببرن. چه حرفی آخه شما میزنید؟
خب آقای تبیانی من از شما هم تشکر میکنم.
و
اگه واقعا میتونید رو خط ارتباطیمون بمونید بمونید.
من از شما خواهش میکنم که به همکاراتون بگید که یه ایمیل به من بدن.
اشکال نداره. اشکال نداره. من تایید کننده میام کارو بکنم.
من خواهش میکنم که خب. این موضوع رو پیگیری بکنم که
بسیار.
این کار انجام
بشه. ما حاضریم آقای تبیانی به تو آقای نقوی حاضریم هفته آینده این موضوع رو با هم بررسی کنیم. براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم.
شبتون بخیر. آقای نقوی فرصت برای اینکه شما درباره توضیحات آقای تبیانی نکته رو بفرمایید هست. من متوجه میخوام با آقای بیگی‌نژاد سلام علیکم کنم که خیلی وقت رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر هادی بیگی‌نژاد از اعضای محترم کمیسیون انرژی. آقای بیگی‌نژاد سلام میکنم خدمت جناب علی. به نظرم ارتباطمون با آقای بیگی‌نژاد قطع شده، درسته؟ خب آقای نقوی توضیح بدید تا ما آقای بیگی‌نژاد رو خط ارتباطیمون
بگیریم. ببینید من باز توضیح تکرار مکررات خواهد بود. ما تعریف خاصی از عرضه منظم مستمر داریم.
بله.
که مشخصه، یعنی حداقل ماهی یک بار در تاریخ‌های مشخص عرضه‌های منظمی اتفاق بیفته.
درسته.
یک. دو، کارهای سخت باید همدلی و همراهی باشه. به چه معنا؟ به معنای اینکه ما در حقیقت وزارت نفت ما رو همونطور که گفتم بازوی خودش و کمک خودش بدونه در راستای ارتقای شفافیت بازار.
بله.
ابزارهای مختلفی رو ما داریم که میتونیم به کمکشون بیاییم. این به چه معناست؟ به معنای اینه که وزارت نفت یا جلسات منظمی رو داشته باشه. بله. کارگروه مشخصی رو داشته باشه برای این کار.
صحیح.
و اینکه خب صرف این که آقا پیش پرداخت ارزی ندارن، سایت انگلیسی ندارن و مثل این بحث ها واقعا بحث های به نظر من خیلی کوچیکیه و اصلا با اهمیتی نیست و بیشتر یک بهانه برای فرار رو به جلو برای کارهایی که ما باید انجام بدیم. خب سه، من به عنوان مدیر عامل بورس انرژی هیچ وقت نه انتظار دارم نه توقع دارم که کل نفت کشور بیا تو بورس فروش بره. هیچ دنیا هم این نیست. خب ولی همه مصاحبه‌هام و جای جلسات کارشناسی هم حرف زدم.
بله.
ولی ما میتونیم ابزارهایی داشته باشیم که در اون کار رو انجام بدیم، بخش از نفت رو بسوشیم. یه نکته، رو ابزارهای جانبی که روی نفت هست میتونیم کار رو انجام بدیم و همراهی داشته باشن.
بله.
دوستان، خب این دو نکته، نکات بسیار مهم تو این زمینه هست.
صحیح.
فارغ از اون، همون بحث فرآورده‌هایی که گفتم، این ما رو نفت کوره واقعا کار کردیم.
درسته.
میانات گازی کار کردیم، تجربیات مختلف متنوعی هم وجود داره.
بله.
راجع به تبادل ارزی که آیا موالات پای پای باشه یا خارج از پای پای، بحث خیلی تخصصیه که الان واقعا جاش توی این برنامه رادیویی نیست.
بله.
دلایل اینکه معاملات داره خارج از پای پای تاثیر میشه رو آقای طبیانیان خیلی خوب میدونه. خیلی خوب میدونه. معاملات خودشون خارج،
یعنی اینکه برای خرید چرا پیش پرداخت رو به شکل ملی
پرداخت کنه، چرا پیش پرداخت این شرایط تسویه خارج از پای پای، اینا رو خدای طبیعی الان خیلی خوب میدونه. ولی شما اگر الان 3 تا مشتری یا 5 تا مشتری دارید، یه کاری بکنید اینا بشن 10 تا مشتری، تو فاز بعدی رقابت اتفاق میفته. قرار نیست روز اول رقابت.
خب آقای نقبی، شما گفتید من نمیخوام قضاوت بکنم. ببینید، برای مخاطب سوال دیگه که میگه آقا مراجعه کن به سایت بورس ببین ما عرضه کردیم، شما هم دلایل خودتون رو میارید. ببینید، بالاخره ما صنعت نفت ما صنعت ملی است دیگه، اما به معنای واقعی که ملی نیست، در اختیار دولت هاست.
ملی هم بهش نگاه کنید.
نه میدونم،
من که
من با شما بحثی ندارم،
اما یا کسی که توی نفت شرکت ملی نفت نشسته، نفتی که داره میفروشه مال خودش که نیست.
نه میدونم. ببینید آقای نقوی، من با شما بحثی ندارم، من میخوام این در واقع میشه گفت این عدم شفافیت در کلام جناب علی و آقای طبیانیان یا ایجاد سوالی که موضوعی که شما مطرح کردی با آقای طبیانیان مطرح کردم، میخوام اینجوری شفاف شه. آیا دولت قصد این رو نداره که این معامله رو شفاف کنه؟ ببینید، ما مثلا صحبت
اینه که من جایگاه نیستم که در این زمینه نظر بدم.
ببینید آخه نمیتونید،
دولت باید نظر بده.
ببینید آقای نقوی، الان شما فرمودید که تو بورس عرضه میشه، قیمت شفاف میشه،
کارنامه شرکت ملی نفت
خب
در بورس قابل دیدنه. نه شرکت ملی نفت، هر عرضه کننده ای خب کارنامه‌اش هم قابل دیدنه.
ببینید،
ما برداشتمون اینه که شرکت ملی نفت علاقه ای نداره از یک ابزار مدرن و جدید به نام بورس در توسعه بازارش استفاده کنه.
خب علتش چی میتونه باشه؟
اونو باید از اونها بپرسید.
خب نه، ببینید آقای طبیانی توضیح دادن که تو شرایطی
داشتن.
ببینید، تو شرایط تحریم، نه آقای طبیانی گفتن تو شرایط تحریم انصافا کار دشواری است. شما گفتید نه دشوار نیست،
به تحریم غیر تحریم نه، بود که ما رو زمان تحریم نیست، بود ما رو تمام زمان هاست.
ببینید آقای ما چرا اصلا این برنامه رو گذاشتیم؟ یه مخاطب، از یه مخاطبم یه پیام بخونم.
من سوال بهتون میگم، من یه نکته خدمت هستم.
بفهم.
بورس انرژی ایران سال 91 تأسیس شده.
درسته.
از سال 92 هم فعالیت های اصلیش رو شروع کرده.
صحیح.
خب حدی که از اهداف اصلیش که اتفاقا جز سامداراش خود شرکت ملی نفت هم بوده، همه راه اندازی معاملات فیزیکی نفت خام و فرآورده ها بوده.
بله.
خب ما سال چند تحریم شدیم؟
ما از 88 شروع کردیم تحریم های سخت.
نه، تحریم های جدی بعد از برجام اون سال چند بود؟
97.
97.
خب
قبلش چی؟
خب قبلش که به دولت قبل برمیگشت. دولت قبل نمیدونم چه کاری نکرد.
بخیر، میخوام بگم که پس ای که یعنی یک اراده برای این موضوع باشه، یه اراده باید ما به معنی ظهور ببینیمش.
خب ببینید الان همین فرمایش شما، اینکه دو دولت با دو رویکرد مختلف، متفاوت بعضن.
یک دولت بوده که دولت آقای
روحانی بوده، 91 که دولت دهم بود دیگه. ببینید میخوام عرض بکنم که دو دولت با دو رویکرد کاملا متفاوت، اما تو حوزه نفت یک جور عمل میکنه. به تعبیر جنابعالی نمیخوان این کارو بکنن. حالا به چه دلیل؟ آقای تبیانیان این بخششو گفتن تحریم که شما پاسخ دادید. یه بخشش همینه، اگه نفت ملی است قاعدتا بایستی شفاف باشه همه چیز داشت. درباره وزارت نفت خیلی گفته میشه، شرکت ملی نفت، که اصلا نمایندگان محترم مجلس گاهی اوقات میپرسن، از خودشون میگفتن رو آنتن، همینجا به ما گفتن، گفتم ما بارها از آقای زنگنی پرسیدیم چقدر نفت فروش، گفتن محرمان است. حالا شاید به خاطر شرایط تحریم طبیعی بوده ها که بگن محرمان است، اما مثلا رسانه های فارسی زبان هم میگن آقا الان با شرایط تحریم 1,390,000 بشکه نفت دارن اینا میفروشن، یعنی ما میفروشیم. حالا اونا از بغضشون میگن ها، اما اعلام میکنه. خب پس مشخصه که یه مقدار نفت فروش میره. آیا تو بورس عرضه نشدنش به خاطر اینکه میخواد شفاف نشه این مقدار نفتی که در بورس فروش رفته، که به نوعی مسیرها بسته نشه؟ حالا فکر کنید اصلا مسیران بسته نشه، مشتریان هم لو نرن، اما اینکه آقا تو بورس انقدرشو عرضه کنه فروش رفت، خب این که به نظر من اصلا یه کمکی هم میکنه به اینکه تحریم ها کم اثر بشه. این اگه واقعا عرضه میشد این بود. اینو من در دفاع از عرضه نفت در بورس دارم میگم. اما یه دلیل دیگری باید داشته باشه که نه ربطی به تحریم داره، نه ربطی حتی به خود شرکت ملی نفت داره. این که نمیخوایم یه چیزایی رو شفاف کنیم، این نخواستن ها از کجا ناشی میشه آقای لقبی؟ اگر باشه
من در مقام نه کارشناس
آقا شما
شفاف باشه، این یه بحث اقتصاد کلانه و نه در این حوزه نهادهای دیگه هستن که باید در این حوزه دقیقا اظهار نظر بکنن.
بله،
من آنچه که میگم به این صورت هست که ما دقیقا توی بورس انرژی یک شرکت حاکمیتی هستیم، یک شرکت تحت نظارت سازمان بورس آرام بهادار هستیم، برای کمک به یک سری ارکان برای شفافیت و کشف قیمت.
خب
هر عرضه کننده ای که در این زمینه کارش رو انجام بده ما هم همراهی میکنیم.
بله،
برای ما هیچ تفاوتی بین شرکت ملی نفت ایران با یک پالایشگاه خصوصی وجود نداره.
صحیح،
ما همکاری های خودمون رو داریم برای اینکه کمک کنیم بازوی فروششون باشیم.
اصلا با همین هدف به وجود اومدید دیگه.
آفرین. هر یک دلاری که روی هر فراورده بتونن بیشتر بفروشن، منافع ملی تامین میشه.
بله،
حقوق عمومی کمتر تضمین میشه. ما باید از این زاویه بدادیم.
من یه پیامک بخونم آقای نقوی. 1340499 از شنونده های همیشگی رادیو اقتصاد هستن. خلاصه پیامشون اینه، میگه آقا این ترک فعل ها رو وقتی ازش صحبت میکنید، حالا برداشتی که از صحبت جناب علی و آقای تبیانیان کردن این هست، میگه جز این که نمک به زخم‌های کهنه مردم به پاچه نتیجه دیگه‌ای نداره. ما هدفمون از این برنامه این نبود که بین جناب علی و آقای تبیانیان یه مثلا گونه‌ای از مناظره شکل بگیره، چون اخیراً آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس از آقای رئیس جمهور درخواست کردن که عرضه نفت در بورس رو ادامه بدن، یا اگر مثلا قطع شده شروع بکنن به این کار که کمک کنه به اینکه به نوعی تحریم ها کم اثر بشه، تحریم هایی که کاملا غیر قانونی است. یعنی فقط آمریکا ورود کرده، بقیه کشورها از ترس آمریکاست که با ما معامله نمیکنه، ولی هیچ منع قانونی وجود نداره. گفتن عرضه کنیم. الان تو شرایط فعلی شما فرمودید شرکت ملی نفت تازه مدیر عاملش منصوب شده و ما نمیدونیم روی کردش چیه. الان واقعا هیچ گیر فنی یا اداری نداریم برای عرضه نفت در بورس؟
در شرایط برابر خیلی، یعنی بین ما و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت و سایر عرضه کنندگان در شرایط فعلی هیچ گیری وجود نداره. و دو، ما آماده ایم که هر ایرادی هم که دوستان دارن مرتفع کنیم. ببینید اینکه ما کاری نکنیم بعد از 6 ماه که نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر میشه، بیاین یه سری عبارات‌های دیگه رو به کار ببریم که مثلا سایت انگلیسی نداریم و فلان نداریم.
بله،
خب این دیگه نقض غرضه در حقیقت.
بسیار خب، آقای دکتر سید امین حسینی دبیر محترم کمیسیون مشترک ایران و عراق و اتاق بازرگانی و از فعالان حوزه نفت و گاز و مسئول پتروشیمی روی خط ارتباطیمون هستن. به حال آقای دکتر حسینی تمام همه عمرش رو تو این زمینه صرف کردن. آقای دکتر حسینی من به شما سلام و شب بخیر میگم.
ممنونم، متشکرم. من سلام دارم، خواهش میکنم در خدمتتون.
آقای دکتر، شنونده های ما حتی خود بنده واقعا حیران موندیم که دولت قبلی اعتقادی به عرضه نفت در بورس نداشت یا شرایط تحریم باعث میشد که احتیاط کنه، یا به نوعی شفاف کردن عرضه نفت در بورس رو به صلاح مثلا فروش نفت و محصول اینچنینی نمیدونست. آقای نقوی معتقدن که شرکت ملی نفت این باور رو نداشت که بایستی اتفاق بیفته، مشتریای خودش رو داشت و نمیخواست و عرضه های مداوم و مستمر هم نداشت. در مقابل شرکت ملی نفت هم اعلام میکنه که آقا نه، بر اساس قانون بودجه ما سال 98 و 99 به طور منظم اینا رو عرضه کردیم. بورس یه سری نواقص داشت که نمیشد این کار انجام بشه. سوای از بحث های فنی که بین این دو بزرگوار در گرفت، ما میخوام از شما بپرسیم واقعا همچین باوری وجود داشته در شرکت ملی نفت یا خیر؟
خب ببینید آقای راسخ، مشکل که بحث عرضه نبود، مشکل ما در بحث نفت بحث تقاضا هست. خب
بله،
اون کسی هم که اگه ایران میخواد در شرایط تحریم بیا خرید کنه، قطعا علاقه به شفاف سازی به خرید تو بورس ما نداشت و نمیخواد از این سازوکار استفاده کنه، چون به حداقل اگر دوش لیست میکرد دنبال این بود که قرارداد مثلا طولانی مدتی با شرکت نفت ببنده، شرکت نفت بشه، وقتی میره از طریق بورس میخرید داشتیم امتیازات نداشت، ممکن حتی قیمت های بورس منطق تر از قیمت های شرکت نفت بود. آقای زنگنه کاری که کرد، یکی از کسانی که از مخالفین خود آقای زنگنه بود تو بحث بورس همیشه نقدش گذاشت، آقا تو مسئول عرضه نفت و بورس دیگه، بریم بپرسیم، بریم سابقش در بیاریم و با ایشون مصاحبه کنیم دیگه. آقا گفت آقا شما این بورس شما را ایشون هم مأمور کرد آقا برید در بورس عرضه بکنید.
خب
بارهای هم عرضه شد ولی خب کسی نخرید، چون مشکل تو عرضه نبود که، وقتی که شرکت نفت نمیتونست بفروشه، هیچ مشتری هم در بازار نبود، سازوکار بورس مال دوران تحریم نیست. قاطع جای دنیا در دوران تحریم در دنیا مشکل نمیره سازوکار بورس را بندازن، سازگار بورس مال وقتی، سازگار بورس مال وقتی که شما مشکلی با تحریما نداشته باشی و همون به اصطلاح میگه تو بخش فراورده میگه عمل نکرد، همه فراورده دادن تو بورس موفق عمل کردن.
بله.
اگر شرکت نه با سازگار مخالف بود قطعا حاضر نمیشد که فراورده ها رو بده به بورس، ولی همه فراورده هایی که
فراورده
تو سال گذشته دادن به بورس، چون مشتریش بود.
بله.
تقاضاش بود تو کشورهای همسایه.
درسته. یعنی برای نفت تقاضا تو بورس
نبود. نبود. واقعا نبود. نه واقعا نبود.
چرا به نظر شما نبود آقای دکتر حسینی؟
چون خاطر تحریم نبود دیگه، بخاطر شرکت نفت هم
نمیخرن. یعنی میترسیدن که نفت بخرن از
سال گذشته، همه فروش سال گذشته که ساز ترامپ رفته بوده، ترس دنیا ریخته بوده، رسما اعلام شد 100 میلیون بشکه ما فروختیم.
بله.
در 367 روز، یعنی روزی 100 هزار بشکه فروختیم، بیشتر نتونستیم بفروشیم.
درست. یعنی حتی اگر ارزم میشد کسی نمیخرید؟
نه در... بارها ارزش شده، یوری نیست که گفت بچه اعلام کرده هر روز متقاضی بود ارزه میکنه، هر روز رسما اعلام کرده گفت آما هر رو نیاریم.
یعنی اینجا نه بورس مقصره نه شرکت ملی نفت؟
نه شرکت رسما اعلام کرده هر روز که مشتری متقاضی بود بورس آوازگی داده، بچه گفتن به 2% ارزش معمول ار بدی، یعنی هر جور میتونستن چیز کردن تحصیل کردن.
آقای دکتر شما الان تو شرایط فعلی که ما 1,390,000 بشکه نفت داریم میفروشیم، حالا من نمیدونم با چه مکانیزمی، اما اعلام شد، حالا رسما در داخل اعلام نشده ها، از زبان در واقع میشه گفت شبکه‌های عمومی اعلام شده که این مقدار
بارگیری رو اعلام میکنه، این فروش نیست.
آ بارگیری شده،
این نیست. درسته. بارگیری تانکر میگه بارگیری شده،
اینقدر بارگیری شده،
ولی تاش چی میگه به عنوان بورد پارسال اعلام کرده 18000 میلیارد تومان درآمد داشتیم.
درسته.
10000 میلیارد شما توی بودجه، امسال هم که اعلام کرده 8% کسب درآمد کرده.
بله.
یعنی امسال 5 ماهه رسما اعلام شده درآمد کشور از محل فروش نفت 8%، یعنی هنوز در حد دیگه 70-80 هزار.
خب مشکل. یعنی الان تو شرایط فعلی هم چون نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد دادن با رئیس جمهور که دوباره نفت بورس عرضه بشه، معتقدید بازم همون اتفاق خواهد افتاد؟
مشکلی نداره، اصلا ممنوعیتی نداره، نه مشکلی داره،
بحث ممنوعیت نیست، بحث موفقیته.
بگیم که آقا تماس بگیریم باش، بگیم بیا تو مسابقه، من یه هفته یه مسابقه از ایشون خوندم.
بله بله.
بگم نماینده شرکت نفت در بورس بیا بگو که چیکار بکنین که در بورس فروش بره. واقعا اینه که مشکل تقاضا است، مشکل عرضه نیست، که مشکل عرضه نداره.
ممنونم از شما آقای دکتر حسینی عزیز، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. شب بخیر. آقای نقوی، گره‌ای که باز نمی‌شد رو آقای دکتر حسینی به نوعی باز کردن.
من یه توضیح فقط بدم.
فقط خیلی کوتاه خواهش می‌کنم.
بله. بله. اولا شرکت نفت فراورده رو عرضه نکرد سال گذشته و شرکت ملی پخش عرضه کرد.
بله بله.
این دو تا تفاوت دارن با هم. دوما تقاضا، من به مثل آقای حسینی اعتقاد ندارم، تقاضا وجود داشت، حداقل ما داشتیم مراجعه کنندگانی به شرکت نفت از عرضه خودداری کرد.
بسیار خوب. حالا ما تو هفته آینده به امید خدا حتما به این موضوع خواهیم پرداخت با همانگی دوستان و آقای دکتر حسینی هم خواهند اومد و مسادرش رو خواهند گفت هم تو آی تبیانیان. متشکرم ازتون آقای نقوی عزیز، براتون عزیز موفقیت بکنیم و شبتون بخیر. خب خیلی متشکرم که رهکافت امشب رو گوش کردید. به اتفاق دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم.
جای میهن عزیزمون که هستیم، دعا کاریم برای سلامتی همه بیمارهایی که در بیمارستان هستن، به خصوص بیماران کرونایی. انشالله که هرچه زودتر شفا پیدا کنن و هرچه زودتر به خونه هاشون برگردن.
الهی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو وأقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني
خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. جبران ضرر کارخانجات آرد ناشی از قیمت سبوس. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت با توجه به کاهش نرخ سبوس بر حسب تصمیم وزارت جهاد کشاورزی ضرر کارخانجات